باد خودشون رو بالا ببرن، ولی از این سو میکوشن تا نفس خودشون رو تلطیف کنن، اصلاح کنن، دست از پرخواهی، زیادگویی، دست از در واقع طمع‌های زائد کشنده روح بردارن. وقتی جان آدم اینجوری عوض میشه، اون وقت مناسبات انسان با خودش، با جهانش و با طبیعت تغییر پیدا میکنه، اون وقت به این ترتیب زندگی سالم تر میشه. در حقیقت مهدی پیام‌آور زندگی سالمه. او نیز مانند همه پیغمبران، همه اولیاء خدا، وقتی از راه برسه میاد با دلهای ما، اونم با روش‌های عقلانی، با شیوه‌های اخلاقی صحبت کنه، انگیزه های اخلاقی رو در وجود ما در واقع تقویت کنه، تا ما از طریق خیشتنداری، از طریق پروا داشتن، از طریق شرمی که از خداوند در واقع می‌ورزیم، نیازهای غلط رو از خودمون دور کنیم، افکار مسموم رو از وجود خودمون پیراسته کنیم، جانمون رو کنترل کنیم، تحصیب کنیم. جان که نو بشه، به تبع اون وقت میتوانیم جهان نو درست کنیم. کاری که امام زمان میکنه اینه که در ما شوق تغییرات اخلاقی ایجاد میکنه، شوق رشد و تعالی معنوی ایجاد میکنه، کمکمون میکنه تا باور کنیم که باید ذهنمون رو از افکار منفی بشوریم و تمیز کنیم، و کمکمون میکنه تا باور کنیم که باید برخی خواستهای غلط ناسواب رو از خودمون دور کنیم، خواهشها و امیال ناسواب رو از جانمون پیراسته کنیم، تا جان ما زنده‌تر، بانشاتر، زیباتر بشه. جان که نو بشه، اونگاه جهان نو خواهد شد و زندگی در واقع در یک مسیر درستی پیش خواهد رفت.
بخشی که تقدیم حضورتون شد و شنیدیم، صحبت‌ها و پیام جناب آقای دکتر ناصر مهدوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر بود که در پویش بهار همدلی رادیو ایران شرکت داشتند. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، برنامه بعدی رو بشنوید که عنوانش هست خیابان ایران.
تم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیسه و تمش، آلیسه و تمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه،
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید،
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک
خیابان ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتحار دوران ها،
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین، خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع خاکریز همراه. من و محمد پشت داده بودیم به خاکریز بلندی که ما رو از دشمن و تانکاش جدا میکرد. داشتیم نفس چاق میکردیم. اون پشت تو دشت قوقای تانک و آرپیجی و گلوله بود. پشت سرمون بچه ها داشتن پاتک تانکای دشمن رو متوقف میکردن و هیچ چیز نبود که بهش فکر کنیم. اومده بودیم خستگیمونو پشت خاکریز جا بذاریم و برگردیم به مرکه، به جدال نابرابر انسان و فولاد، انسان و خردل، انسان و دنیا. بعد گلوله تانک عراقی نشست تو بدنه خاکریز، تکونم داد. وقتی به خودم اومدم چشمم افتاد به گونیا، داشتن میسوختن، شعله جلوی چشام میرخصید و من یه دقیقه وقت لازم داشتم تا بفهمم چی شده. ترکشا از دل خاکریز رد شده بودن، از حفره تنگ میون پهلوی من و محمد گذشته بودن و حالا گونی ها رو به آتیش کشیده بودن. نه، نترسیده بودم، حیران بودم. راستش اون روزا حس کردن خدا با تمام ملکوت خداوندیش کار ساده‌ای بود. اون روزا قدرت خدا خاک ریزی بود که ما رو از دشمن جدا می‌کرد. سه چهار متر خاک که روهم تلمبار شده و جلوی گلوله های دشمن رو میگیره، پشتشم پر از سنگر و کانال. این همه اون چیزیه که کلمه خاک ریز رو تو ذهن من و تو تصویر میکنه. خب راستش رو بخوای این خاک ریزا خیلی چیزای مهمی بودن. جون خیلی از رزمنده ها رو تو اون سالهای جنگ نجات دادن. ولی خاک ریز اصلی یه جای دیگه بود. خاکریز اصلی تو قلب اون خلبانی بود که یه تنه میزد به دل سه تا هواپیمای دشمن. خاکریز اصلی تو قلب اون تخریبچی بود که زیر بارون گلوله یه مین انفجاری رو خونسا میکرد. خاکریز اصلی تو قلب اون مادری بود که جنازه پسرشو میدید و لبخند میزد. آره، خاکریز اصلی تو قلب من و تو بود. ما پشت قلب هامون سنگر گرفته بودیم و به جنگ دشمنی رفته بودیم که انسانیت نداشت.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه کوچه ملی است،
کوچه ملی.
سلام، که حسینه.
حسینه؟
بله، حسین گلنار مهابادی.
کجا شهید شده؟
مهران، سال 64.
سلام، من مهدیه رحیمی هستم. در کوچه ملی امروز گفتگوی من رو با خانواده یه شهید دیگه میشنوید. سالشون بود رفتن جبهه؟ چند سالگی شهید شدن؟
هم 17 سالگی شهید شدن. فکر میکرد مثلا ما نگرانیم، نگفتم من میخوام برم سربازی، ما برای بسیج باز خدمت کنم چون سالم کمه.
چرا فکر میکردن شما نگران میشین؟
یه موقع مثلا تو اینا من نگرانم نبودم، چون چه موقع میگفتیم هرچی قسمت بشه اینجا اونجا فرق نمی کنه برای آدم باشه. ولی اون خودش فکر میکرد مثلا ما نگرانیم، ولی نه، هر وقت هم میرفت میمد ما ایرادی نداشتیم، مثلا گرفتگیری نداشتیم، چون وقتی میخواستن برن میرفتن دیگه.
چند از اون موقع که ما داریم با هم حرف میزنیم شما یه تسبیح سفید رنگ دستتون رو دارین دونه دونه ذکر میگین و دونه های تسبیح رو جابجا میکنید.
صلوات میفرستم تو من همیشه به خونه هستم صلوات میفرستم اینا
بر پسرتون هم صلوات میفرستین؟
صلوات که دیگه جمع صلوات هر روز سه روز نیست که یادشو نکنه، مگه میشه آدم یاد نکنه هر روز؟
تولدش یادتون میاد؟
اتفاقا تو تاکسی به دنیا اومدن بیمارستان هم نرفتیم برگشت اومدیم خونه.
تو اتاقی که شما هستین دوتا فرش 12 متری پهنه، کنارش یه تخت، من و شما روی تخت نشستیم، بالای سر شما عکس حسینه، یه شاکت راه را تنشه،
عکسش هم مالی 14 سالگیشه، یه عکس بزرگ داشتنه بردیم برای سر خاکشنا، اون خیلی چه سبب که آخر برای ما فرستاده بودن که خودش برای دفترچه فرستاده بود، این عکسش نیست.
دفترچه خدمتش؟
برای دفترچه خدمت، بله، که بچه ها برای ما آوردن، مثلا دوستاش که وقت شهید شده بود اینها برای ما آوردن. ازم جان شما نمیتونم قرآن بگیرم سر حسین، آره همون روز دفعه آخری که رفت گفتم ازم جان شما بگی من نمیتونم.
شما چی گفتی؟
من نمیگم، من بذار بریم میخوام چیکار میخوام لج بازی میکردیم، من نمیزم، من آب نمیگیرم، قرآن هم نمیگیرم، میخواد بره بذار بره.
شما چی گفتی؟
آره بعد گفتم نه شما بگید دیگه، بلند شد ازم میگرم همچنان که پاشو گذاشت پوتینش پوتین بس انگار مو دیروز حالا 3 سال گذشته انگار میکنی دیروز همش مثلا پیش چشم من هست، این پا رو بست رفت بعد از هم و قرآن گرفت و سرش رفت دیگه. به همون روز آخرم که میخواست بره بار سر من بایستاد، میگم که فکرت مثلا من ناراحتم، بالاخره چهره آدم بالاخره فرق میکنه دیگه هرچی نباشه. اینا گفتش که ماما حالا آدم 100 سالم بمونه آخرش کجا میخواد بره، حالا یه بچه 17 ساله آخرش کجا میخواد بره، حالا مثلا یه خود بیشتر میخوره یه خود مثلا بیشتر میگرده، مثلا میخواست من بفهمونه که حالا آدم 100 سالم بمونه آخری کجا میخواد بره.
تو خیابون ما یه اداره دولتی هست، هر سال آخرای شهریور که میشه مسئولای فرهنگی اون اداره برنامه هر سالشون رو اجرا میکنن، چند تا گونی شنی میارن و یه سنگر میسازن و کلی نماد جبهه رو تو اون سنگر مثالی نمایش میدن. سربند، پلاک، قمقمه، کلاه خود، چفیه. هر سال آخرای شهریور مسئولای اون اداره خیابون رو تبدیل میکنن به یه خط مقدم نمادین. و من هر سال به این فکر میکنم که اگه ما واقعا تو خیابونهای شهرمون با دشمن نجنگیدیم، اگه خیابونها و کوچه هامون واقعا تبدیل نشد به خاکریزی که پشتش سنگر بگیریم و با دشمن بجنگیم، به خاطر اونایی بود که خاکریزها رو 1000 کیلومتر دورتر از شهرهای ما نگه داشتن. راستش من و تو مدیون اونایی هستیم که نذاشتن خاکریزا تو دل شهرهامون برپا بشه.
دوباره برگ لاله لباسو سپاره پاره، لباسایه سرباز که بوی خاکو داره، ازش چیزی نمونده بیارن توی خاکش، یه جفت پوتین پاره یه ترکش رو پلاکه، رو تابوتش نوشتن که این آدم یه مرده، یه کاری کرده دشمن فراموشش نکرده، یه کاری کرده مردم نبردن اونو پس یاد، تو آتیش زندگی کرد ولی از پا نیفتاد.
کاری خاکریز فقط این نیست که جلوی گلوله های دشمن رو بگیره، کاری خاکریز فقط این نیستش که رزمنده پشتش سنگر بگیره و به دشمن شلیک کنه. کارش فقط این نیست که جایی بشه واسه سنگرها و کانالها و اتاقک‌های استراحت سربازا. کار اصلی خاکریز جدا کردنه. یه خط فاصله است بین دوست و دشمن، خوب و بد، حق و باطل. هر کس این سمت خاکریز دوسته، هر کس اونور خاکریز دشمنه. همه اینا رو گفتم که بگم اون آدمایی که سالها پیش پشت خاکریز ها می جنگیدن، امروز یه جورای خودشون خاکریز من و تو هم. هم من و تو رو از خیلی چیزا حفظ می کنن، هم خط فاصله و مرزن بین خوبی و بدی. میخوام بگم باید حواسمون به خیلی چیزا باشه، به چیزایی که اونور مرز خاکریزهای شهیدمون قرار میگیرن.
به نام خدا. سلام، من جواد حسینی نصر هستم. خوشحالم که باز هم مهمون خونه های شما. قراره یک قهرمان دیگر رو بهتون معرفی کنم که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشیم. توی آبادان هر ساله در آبان ماه و به مناسبت حماسه کوی ذوالفقاری تندیسی مردمی اهدا میشه به اسم تندیس مردمی شهید دریاقلی سورانی، و حبیب احمدزاده و یک سری از یاران و دوستانشون کار انتخاب و اهدای این جایزه رو به عهده دارن. سومین تندیس این رویداد توی سال 94 اهدا شده بود به خانواده شهید سید محمد صادق دشتی در فیروزآباد فارس، و وقتی من جستجو کردم برای روایت زندگی این شهید با اتفاقات جالبی مواجه شدم. شهید دشتی 4 سال طراحی و راه اندازی واحدهای فنی، مکانیک، پلسازی، جاده سازی تا ماشینهای ترابری و سازماندهی نیروهای اعزامی از نقاط مختلف کشور رو به عهده میگیره و عملا مسئول جهاد جنگ آبادان میشن. توی جنگ چیزهایی هستن که به چشم نمیان، مثل جاده، خاکریز، پل ثابت و متحرک، دکل دیدبانی و خلاصه پشتیبانی فنی و مهندسی جنگ که نیازمند حضور آدم‌های فنی و خبره و از جان گذشته هستش. بخاطر همین جهادگران رو سنگرسازان بی سنگر می‌خونن. اما نقطه عطف زندگی شهید دشتی در 23 مهر 1364، بذارید روایت حبیب احمدزاده از چند روز قبلش رو بخونیم. حبیب احمدزاده رزمنده اون روزها و نویسنده و فیلمساز این روزهای کشورمون حادثه اون روزها رو اینجوری تعریف میکنه که از سال 64 خونواده شهدای آبادان اجازه پیدا میکنن که به گلزار شهدای شهر رفت آمد کنن، اما یه روز پنجشنبه آتیش سنگینی روی قبرستان آبادان یا به قول آبادانی یا خاکستون و جاده خسرو آباد ریخته میشه و تعدادی از این خانواده ها زخمی و قبور شهدا و اموات تخریب میشن. حتی به قول حبیب پیکر شهدا هم به بیرون از قبرها پرت میشه. این فضا برای مدافعان شهر سنگین بوده و بخشی از رزمنده ها وقتی بررسی میکنن میبینن که دکل عظیمی از دشمن اون سوی رودخونه ضمن رصد منطقه گرای تحرکات برای آتیش رو به عراقی ها میده و آتش خمپاره و توپ به واسطه این گرایی که دکل به اونها میده فراهم میشه و دوستان مراجعه میکنن به واحد مستقر در اونجا که نیروهای ارتش هستن، درخواست تخریب دکل رو میکنن، اما فرمانده اون گروه اعلام میکنه که دستورالعملی برای این کار نداریم و نمیتونیم سر خود اقدام کنیم. مراجعه اونها به واحدهای دیگر هم بی ثمر بوده تا نهایتا تصمیم خودجوش میگیرن اینکه تانکی رو سرقت کنن و دخل دکل رو در بیارن. تیپ 72 محرم توی اون بازه زمانی در آستانه انحلال بوده و قرار بوده تانکاشو به یگانی دیگه بره و این فرصت مناسبی برای حبیب و دوستاش بوده تا تانکشون رو تأمین کنن. اما برای شلیک به دکل نیاز به سکوی شلیک هست و بدون سکوی شلیک هیچ کاری از پیش نمیره. اینجا بود که به جهاد فارس و شهید دشتی مراجعه میکنن که توی آبادان مستقر بودن. جایی که باید این کار انجام میشد زیر دید و آتیش مستقیم دشمن بود، اما دشتی با این که مسئول جهاد جنگ بوده خودش پشت لودر میشینه و ساخت سکو رو به عهده میگیره. سکویی که روز اول میسازه کوتاهه و اشرافی به دکل نداره و امکان شلیک نیست. روز دوم دوباره کارو پی میگیره و سکوی بلندتری رو میسازه که انگار این بار مناسب هستش. تپه ایجاد شده بوده برای استقرار تانک و شلیک به دکل روبرو، اما دیدبان دشمن که به موضوع مشکوک میشه دستور آتش بار رو میده و متاسفانه محمد صادق دشتی پای همون تپه به شهادت میرسه 23 مهر 1364. حبیب احمدزاده روایت رو اینجوری ادامه میده که فردا در کنار سکو خون شهید را دیدیم. من و دوست دیگری از بالای دودکش خودی دیدبانی کرده و دوستان دیگری مانند مهدی مرجان و حسین جلیزاده با تانک سرقتی از بالای سکویی که با دکل دشمن 4 کیلومتر فاصله داشت شروع کردن به شلیک و با گلوله سوم دکل و دیدبانش سرنگون شدند. بعد از عملیات والفجر 8 سردار شهید احمد سوداگر به حبیب میگه که همین اتفاق، یعنی انهدام دکل بلند دشمن در آن سوی رودخونه، باعث شده که اونها دیدی روی جاده خسرو آباد بین آبادان و اروند کنار نداشته باشن، تحرکات ما رو متوجه نشن و این گونه بوده که عملیات والفجر 8 رو نتونستن حدس بزنن و عملا یک اتفاق با رشادت و فداکاری شهید محمد صادق دشتی باعث شد که عملیاتی به اون مهمی، یعنی عملیات والفجر 8 لو نره، بتونه اجرا بشه و به موفقیت های دست پیدا کنه. یاد و نام محمد صادق دشتی همیشه ماندگار هستش و در دل و ذهن ما باقی است. امیدوارم این فرصت رو داشته باشم که هفته‌های بعد باز هم مهمون خونه‌های شما باشیم با معرفی یک قهرمان به ظاهر گمنام اما تا ابد خوشنام و پرآوازه. خدا نگهدار.
بلدوزرها چیزای بامزه، یه جورای شبیه خرچنگن. یه خرچنگ عظیم و جسه زرد رنگ با یه پنجه غول‌آسا. یه خرچنگ که میتونه چند صد کیلو خاک رو یه دفعه بلند کنه و بریزه اونور. شما که غریبه نیستین، من هر وقت یه جایی بلدوزر میبینم میزنم کنار و ساعتها خیره میشم به کار کردنش و لذت میبرم. دیروز وقتی زل زده بودم به یه بلدوزر قدیمی که داشت خاکای کنار جاده رو جابجا می‌کرد، به فکر یه چیزی افتادم. یاد اون بلدوزرهایی افتادم که گلوله نشست تو تن فلزیشون، که خمپاره به آتیششون کشید، که منفجر شدن، اما هر جور بود کلی خاک و ریختن رو هم و یه دیوار بلند زدن بین ما و دشمن. دیروز زل زده بودم به یه بلدوزر در حال کار و به بلدوزرهایی فکر میکردم که نذاشتن دست دشمن به این سادگی ها به خاکمون برسه. از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ای آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام بر شما که پناه مایید از هر چیزی که دشمنه. سلام به شما که جدا میکنید ما رو از هر چی که دشمنه. سلام بر تمام خاکریزهایی که گلوله پشت گلوله، ترکش پشت ترکش تو تنشون نشست و پس ننشستن. و سلام بر ما که پشت بلندای شما سنگر گرفت.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید. بعضی ها اعتقاد دارن هر کاری رو هر جوری و با هر حس و حالی شروع کنی تا آخرش همون شکلی پیش میره. مثلا سالت رو هر جوری شروع کنی تا آخر سال همونطوریه.
اگه اینجوری باشه شما هفته رو هم هر جوری شروع کنی تا آخرش همونطوریه. مثلا اگه شنبه ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ رو بشنوی تا آخر هفته برات فرهنگی میگذره.
راستی برای بچه های رادیو فرهنگ شنبه از تأثیر ماه مبارک رمضان بر شناخت خودمون هم حرف میزنه.
صبح به وقت فرهنگ.
طرفدارای خنده و شادی و نشاط هم میتونن هفته شون رو با رادیو سبا شروع کنن و تا آخر هفته شادی و نشاط رو بیارن تو زندگی خودشون و اطرافیانشون.
صبح سبایی ها شنبه کلی آیتم جذاب و شاد براتون دارن با موضوع دعوت.
روزتون رو با لبخند شروع کنید. چجوری؟
معلومه با صبح سبا.
من مژده آقا محمدی هستم، تهیه کننده برنامه صبح سبا. انشالله روز شنبه ساعت 8 تا 10 صبح با موضوع دعوت در خدمتون هستیم. ازتون میپرسیم که دوست دارید کجاها دعوت بشید، دوست دارید چه کسی رو دعوت بکنید، دوست دارید چجوری دعوت بشید. البته همه اینا بعد از ماجرای کرونا. امیدوارم ما رو بشنوید، با ما همراه باشید.
اگه دوست دارین بدون اسباب کشی و دنبال خونه گشتن و خرجای اضافه زندگی توی محله جدید رو تجربه کنید، ساعت 10:30 صبح شنبه 6 اردیبهشت موج رادیوتون رو بگذارید روی FM ردیف 102 مگاهرتز و وارد محله نمایشی خونه زندگی تو رادیو سلامت بشید.
اصلا میتونید بهشون زنگ بزنید و به عنوان همسایه جدید شماره پلاک بگیرید ازشون. بچه های محله خونه زندگی شنبه براتون از تفاوت سبک زندگی سلامت در ماه مبارک رمضان میگن.
خونه ما هم این خونه شماست.
سلام خدمت شنونده های این برنامه. من سارا شریفی هستم، تهیه کننده و مشاور برنامه خونه زندگی. خونه زندگی عنوان یه برنامه نمایشی هست و شامل موضوعاتی میشه که درون هر خانواده ایرانی افرادش باش درگیر هستن. موضوعات روانشناسی عمدتاً، موضوعات اقتصادی، حقوق و خانواده و مسائلی که یک خانواده ممکنه که درگیر اون باشه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.